دیده غیری به قرعه استراحت روبرو شد. حمزه نکویی با شکست از حریف هندی از دور رقابت‌ها کنار رفت. مسابقه های کشتی فرنگی و آزاد قهرمانی نوجوانان آسیا در بانکوک تایلند فقط در بعد از ظهر انجام می شود. مسابقه های رده نوجوانان 16 و 17 سال آسیا از امروز آغاز می شود و بخش فرنگی در روزهای پنجشنبه و جمعه و بخش آزاد در روزهای شنبه و یکشنبه برگزار خواهد شد. در پایان هفته اول لیگ برتر فوتبال ایران و تساوی یک بر یک تیم‌های سپاهان و استقلال در اصفهان، رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از برخورد با هواداران تیم پرسپولیس به دلیل فحاشی علیه تماشاگران ملوان در بازی سه‌شنبه خبر داد. این مسابقه هم یک بر یک به پایان رسید. سایپا هم بعد از پیروزی 3-1 بر مثل زرچشمه و پیشتازی زودهنگام در لیگ برتر فوتبال ایران با اعتراض استفاده از یک بازیکن محروم روبرو شد. حسنزاده در مورد بخشش محرومیت بازی بدون تماشاگر تیم تراکتورسازی در دو بازی باقی مانده به دستور وزیر ورزش و جوانان نیز آن را خارج از حدود اختیارات کمیته انضباطی و بسته به نظر کمیته سیناف اعلام کرد. ششمین روز از مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال جام جهانی جوانان زیر 20 سال در کولومبیا برگزار شد و اسپانیا با پیروزی 2-3 بر اکوادور به عنوان تیم نخست گروه سوم به مرحله بعد راه یافت. کاستاریکا هم با پیروزی 3-2 از صد استرالیا گذشت تا به دور بعد راه یابد. در گروه چهارم تیم عربستان با 6 گل گواتمالا را خورد کرد و نیجریه 5-2 کلاسی را شکست داد. عربستان و نیجریه به دور بعد راه یافتند. تیم اوساسونای اسپانیا با داشتن جواد نکونام و مسعود شجاعی، دو بازیکن تیم ملی فوتبال ایران، امشب در یک بازی دوستانه در ایتالیا با تیم باشگاه وارسه روبرو می شود.
به رادیو فردا گوش می کنید.
در ساعت 19:32 به وقت تهران هستید. شنونده مجله شامگاهی هستید با من مرتضی قاسم‌فر. و اما پیش از این که نیمه دوم مجله شامگاهی رو که اختصاص داره به برنامه رهروان مهر و کین ادامه بدیم و به پایان ببریم، باز هم با مرتضی میردامادی همراه بشید تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان بار دیگه قرار بده. مرتضی
با سلام مجدد. خبرگزاری‌های رسمی ایران گزارش می‌دهند نخستین جلسه شورای مرکزی جبهه اصولگرایان به دعوت آیت الله مهدوی کنی رئیس سالخورده مجلس خبرگان و محمد یزدی رئیس پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ساعت 10 صبح روز پنجشنبه امروز تشکیل شد. این جبهه حفظ یکپارچگی جناحی را که اصولگرا می‌خواند و هرچه بیشتر کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی را از مهمترین مأموریت‌های خود در انتخابات سراسری سال آینده می‌داند. همزمان تشکل دیگری از محافظه‌کاران حاکم بر ایران با نام جبهه پایداری انقلاب اسلامی با سرپرستی محمد تقی مصباح یزدی با مأموریتی مشابه آغاز به کار کرده است. این دو جبهه خبر هر گونه رقابتی با یکدیگر را بی‌پایه دانستند، اما برخی تحلیلگران تشکیل دو جبهه با مأموریتی مشابه را نمودار اختلاف شدید میان محافظه‌کاران حاکم بر ایران دانستند. مرکز شیمون ویزنتال، یکی از سازمان‌های جهانی یهودیان، از اوروگوئه خواسته است که حجت الله سلطانی وابسته بازرگانی جمهوری اسلامی در سفارت تهران در مونته‌ویدئو را از آن کشور اخراج کند. این مرکز مستقر در آمریکا آقای سلطانی را به انکار هولوکاست متهم کرده است. آقای سلطانی چندی پیش گفته بود که روایت کشته شدن چندین میلیون یهودی در روند هولوکاست دروغ است و شمار یهودیان کشته شده در جنگ جهانی دوم از چند هزار تن فراتر نمی رود. در افغانستان انفجار بمبی که در یک خودرو کار گذاشته شده بود، یکی از مسئولان امنیتی آن کشور را در شهر قندوز در شمال افغانستان کشت. به گفته یکی از مسئولان استانداری، پاینده خان عضو سازمان امنیت ملی افغانستان با انفجار بمبی کشته شد که فرد یا افرادی ناشناس آن را در خودرو وی کار گذاشته بودند. در این انفجار 3 کودک نیز مجروح شدند. 2 روز پیش از این بمبگذاران انتحاری به میهمانسرایی در قندوز حمله بردند و 4 نگهبان در استخدام یک شرکت آلمانی را کشتند. شمال افغانستان از دیرباز امتر از جنوب آن کشور بوده، اما اخیراً رشته ای از حملات و سوء قصدهای مرگبار بیم و نگرانی از ثبات این منطقه را دامن زده است. 3 تن از مسئولان بلندپایه ژاپنی به علت مقصر شناخته شدن در نشت مواد رادیواکتیو در نیروگاه اتمی آسیب دیده فوکوشیما برکنار شدند.
سپاسگزارم از مرداد میردامادی و آخرین خبرها. در ساعت 19:35 دقیقه و 45 ثانیه به وقت تهران هستیم. با من مرداد قاسم‌فر در مجله شامگاهی رادیو فردا همراه بودید. این برنامه رو به پایان میبریم با برنامه رهروان مهر و کین.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری، کارگردان کیان معنوی،
در برنامه پیشین گفتیم که جنگ میان جمهوری اسلامی و عراق به درازا می کشد. چنداد که رسانه‌های گروهی جهان دیگر رغبتی به بازتاب خبرهای مربوط به آن ندارند. این جنگ بی پایان صرفاً تکرار از پی تکرار است. تکرار مرگ، تکرار نابودی، تکرار نیستی، تکرار ویرانی. در این تکرار کسالتبار بی پایان، شلیک یکی از ناوهای آمریکایی به یکی از هواپیماهای ایرانر بر فراز خلیج فارس فاجعه می آفریند. آیت الله خمینی، بنیادگذار انقلاب اسلامی، که تا چند روز پیش رسالت خود و هوادارانش را جنگ، جنگ تا رفع فتنه در سراسر جهان می خواند، ناگهان بی هیچ توضیحی بر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای برقراری آتش بس میان ایران و عراق مهر تایید می زند. آتش طولانی ترین جنگ خانمانسوز قرن بیستم با جنبیدن لبهای آیت الله ناگهان به پایان می رسد. با پایان این جنگ و در غیاب آن، آمریکا و ایران به کدام راه رفتند؟ خواهیم دید. ایران و آمریکا آنچنان که اکثریت غریبه به اتفاق تحلیلگران میگویند، اگر متحدان طبیعی یکدیگر نباشند، از خصومت با یکدیگر نیز سودی نمی برند. جعفر مدنی، سردبیر پیشین بخش خارجی قدیمی ترین روزنامه ایران اطلاعات، یادآوری می کند که روابط حسنه تهران با آمریکا همواره برای ایران سودمند بوده است.
ایران از روابط خوبش با آمریکا همیشه سود برده و از روابط بد همیشه زیان دیده. یک نمونه از اثرات روابط خوب با آمریکا در جریان ادامه اشغال آذربایجان به وسیله نیروهای شوروی بود بعد از جنگ دوم جهانی، که گرچه در خروج نهایی ارتش شوروی از آذربایجان بایستی از نقش شایسته احمد قوام نخست وزیر اون زمان هم یاد کرد، ولی به اعتقاد کارشناسان اولتیماتوم ترومن رئیس جمهوری آمریکا بود که استالین رو وادار کرد نیروهاش رو از ایران خارج بکنه و به این ترتیب تمامیت ارضی ایران حفظ شد.
و در مقابل ایران بارها از روابط غیر حسنه‌اش با آمریکا زیان دیده است. بسیاری از تحلیلگران میگویند و نیز تأکید میکنند که برای نمونه اگر جمهوری اسلامی با گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی در تهران واشنگتن را به مسیر کین با خود نمیراند، عراق حتی به خود جرأت نمیداد که به ایران حمله کند و جنگی با آن همه کشتار و خسارت به راه اندازد. جعفر مدنی، تحلیلگر مسائل ایران.
یک نمونه از اثرات روابط بد ایران با آمریکا بعد از انقلاب اسلامی ظاهر شد که صدام حسین از فرصت انزوای ایران استفاده کرد و دست به حمله نظامی زد و جنگی رو شروع کرد که 8 سال دوام داشت با خسارتها و پیامدهای جبران ناپذیرش. بحران روابط دو کشور برای آمریکا هم زیانهای سنگین داشته و آثار بحران 30 ساله اخیر در روابط دو کشور امروز در همه جای خاورمیانه و بسیاری جاهای دیگر دنیا می شود دید. در عراق، در افغانستان، در لبنان، در فلسطین، در پاکستان، شیخ نشین های خلیج فارس، در جنگی که همین امروز در یمن جریان داره و اینکه پای ایران و عربستان در اون به میان کشیده شده و خطر درگیری گسترده تر بین شیعه و سنی در منطقه افزایش داده، اینها همه به نوعی و هر کدامش به درجه‌ای به روابط بد ایران و آمریکا مربوط هستند. در همه اونها بین منافع و سیاست‌های جمهوری اسلامی و آمریکا برخورد وجود دارد. این برخورد بین سیاست‌های دو کشور رو به گسترش و به مناطق تازه‌ای کشیده می‌شود که جنگ یمن تازه‌ترین نمونه اونه. در آنجا دولت آمریکا با دولت یمن روابط دوستانه داره و همین هفته گذشته یک قرارداد همکاری امضا کردند، در حالی که جمهوری اسلامی از شیعیان طایفه حوثی که با دولت یمن و دولت عربستان در جنگ هستند پشتیبانی می‌کنه. اگر این درگیری‌ها که رو به گسترش هستند کنترل نشوند، می‌توانند در روابط ایران و آمریکا پیامدهای ناخواسته ویران کننده داشته باشند.
البته روابط نامطلوب واشنگتن تهران برای آمریکا نیز زیانبار بوده است، اما آنچنان که تحلیلگران میگویند آمریکا با قدرت و ثروتی که دارد عواقب این زیان را به آسانی میتواند تحمل کند. جعفر مدنی.
رو در روی ایران با آمریکا از اون روزهایی که گروگانهای آمریکایی با چشمهای بسته در برابر دوربینهای تلویزیونی نمایش داده می شدند و با این کار به حیثیت و هیبت ابرقدرتی آمریکا در چشم مردم جهان لطمه شدید وارد می شد، تا امروز که در مناطق بحرانی خاورمیانه دو کشور در برابر هم ایستادند و با هم تضاد و درگیری دارند، اینها همه به آمریکا هم آسیب زیاد وارد کرده. ولی آمریکا امکانات فراوان داره برای اینکه بتواند در برابر این شرایط مقاومت بکنه و مشکلاتش رو کم و بیش حل بکنه. این امکانات تا این حد برای ایران وجود نداره و اگر فکری برای حل بحران دو کشور که به ویژه رو به گسترش هم هست نشود، هزینه های این سیاست برای ایران میتواند به معنای واقعی کمرشکن باشه.
اگر این گفته را بپذیریم که روابط حسنه با آمریکا برای ایران سودمند است، پس چرا آثار اختلاف میان این دو کشور از میان نمی رود؟
در مورد اینکه چرا اثرات ناشی از 28 مرداد و اشغال سفارت ده ها سال ادامه پیدا کرده و همه تلاش ها و به ویژه در دوره کلینتون و امروز در دوره ریاست جمهوری اوباما برای کنترل و کاهش بحران روابط و ترمیم و بهبود روابط بیفایده و بی‌اثر بوده، عده‌ای میگویند که ایران میخواد به این ترتیب استقلال خودش رو حفظ بکنه. اما واقعیت این استش که حفظ استقلال لزوماً به معنای درگیری با یک کشور خارجی، اون هم با تنها ابرقدرت جهان نیست. هواداران این نظریه استقلال میگویند که جمهوری اسلامی اگر هیچ چیز نداشته باشه لااقل یک استقلالی داره، که معلومه منظورشون این استش که در این دولت سفارت آمریکا اشغال شد، دیپلمات‌ها به مدت 444 روز گروگان گرفته شدند، پرچم آمریکا و سمبل‌های آمریکایی آتش زده شد و بعد از اونم تا امروز کمترین خللی به این سیاست وارد نشده. اما اگر اشغال سفارتخانه یا گروگانگیری دیپلمات‌ها و شعار مرگ بر آمریکا نشانه استقلال باشه، پس باید گفت که ژاپن و کشورهای اروپایی مانند انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا و دیگران که دولت‌هایشون به هیچ یک از این کارها دست نزدند، استقلال نداشتند و امروز هم ندارند. آمریکا بعد از جنگ دوم جهانی در ژاپن، آلمان، انگلستان، ایتالیا و جاهای دیگر پایگاه نظامی داشته و دارد، با رضایت دولت‌ها و اکثریت مردم این کشورها، و در حالی که مردم و دولت‌های اونها می‌توانستند و امروز هم می‌توانند خواستار برچیده شدن این پایگاه‌ها بشوند، ولی دولت‌ها و مردم این کشورها حضور این پایگاه‌ها رو به معنای نقض استقلال لزوماً تلقی نمی‌کردند و اون رو ضرورتی می‌دونستند برای حفظ موجودیت کشورشون در برابر شوروی سابق و در جهت منافع و مصالح ملی خودشون. استقلال امروز بیشتر در حفظ منافع و مصالح ملی و به ویژه حاکمیت مردم تعریف میشه و منافع و مصالح ملی رو هم نمایندگان برگزیده مردم تعیین و تعریف میکنند. در آلمان و ژاپن این کار رو کردند و نتیجهش این میشود که آلمانی که در جنگ با آمریکا و متحدینش زیر و رو شد و ژاپنی که در جنگ با آمریکا هدف دو بمب اتمی قرار گرفت، به جای رفتن به دنبال دشمنی پایان ناپذیر با آمریکا، مناسبات نزدیک با این کشور برقرار می کنند و ژاپن می شود دومین اقتصاد پرقدرت جهان و آلمان می شود بزرگترین قدرت اقتصادی اروپا و هر دو از رقیبان بزرگ آمریکا.
اما سران جمهوری اسلامی با کاربرد صفاتی معمولاً برگرفته از آبشخورهای کمونیستی و دینی برای آمریکا میگویند: ما در پی بهره برداری از نیروی هسته‌ای هستیم، ولی شیطان بزرگ و ازناب آن، یعنی آمریکا و متحدان غربی آن و نیز اسرائیل، نمیگذارند. جعفر مدنی.
این دو کشوری که در جنگ شکست خورده بودند امروز از چه اعتبار و موقعیت بی‌نظیر بین‌المللی برخوردار هستند؟ بدون داشتن سلاح اتمی و بدون داشتن حتی یک ارتش بزرگ، ولی ما رفتیم دنبال شعار و توجهی نکردیم به مصالح ملیمان و همه اون رو ارتباط دادیم به واقعه 28 مرداد 56 سال قبل و حمایت آمریکا از رژیم سابق. و در این رابطه می شود سوال کرد که آیا اثرات 28 مرداد در 56 سال پیش و اشغال سفارت آمریکا در 30 سال پیش لازم بود که ده ها سال ادامه داشته باشه و تبدیل بشه به یک سد عبورناپذیر برای عادی شدن روابط با آمریکا؟ آیا می شود گفت که اثرات حمایت آمریکا از رژیم سابق و 28 مرداد از اثرات انفجار دو بمب اتمی در ژاپن بیشتر بوده و در مورد آلمان از اون اثرات شکست عظیم آلمان و ویرانی عظیم اون کشور و تجزیه اون کشور اثراتش بیشتر بوده که ما به خلاف آلمان و ژاپن نمیتوانیم به هیچ وجه از زیر تأثیر اونها خارج بشیم؟
جعفر مدنی، سردبیر پیشین بخش خارجی روزنامه اطلاعات. پیشینه بهره‌گیری ایران از نیروی هسته‌ای ریشه در دکترین آیزنهاور، رئیس جمهوری پیشین آمریکا دارد. بر پایه همین دکترین، آمریکا باید به دوستان و متحدانش یاری دهد تا از نیروی هسته‌ای به گونه‌ای صلح‌آمیز بهره گیرند. ایران نخستین کشوری بود که بر پایه همین دکترین در منطقه صاحب نیروگاهی هسته‌ای ساخت آمریکا شد که آن را در امیرآباد تهران برای تحقیقات اتمی دانشگاه نصب کرد. در مرحله بعدی طرح تأسیس چندین نیروگاه هسته‌ای برای تولید برق در ایران در دوران محمد رضا شاه پهلوی تصویب شد. به زودی نخستین عملیات برای ساختن نیروگاه بوشهر را شرکت زیمنس از آلمان غربی آغاز کرد. گام‌های اولیه برای ایجاد نیروگاهی دیگر در دارخوین خوزستان نیز برداشته شد. به دنبال گروگانگیری دانشجویان پیرو خط امام و اسارت 52 کارمند و دیپلمات آمریکایی در تهران و سپس آغاز جنگ 8 ساله پرکشتار جمهوری اسلامی و عراق، نیروگاه های هسته‌ای بوشهر و دارخوین به فراموشی سپرده شد. دکتر بهمن آقایی دیبا، کارشناس پرونده هسته‌ای ایران، به این پرسش پاسخ می‌دهد که چرا آمریکایی های پیشگام در تجهیز ایران به نیروی صلح‌آمیز هسته‌ای ناگهان 180 درجه تغییر موضع دادند.
موقعی آمریکایی ها نیروگاه اتمی در اختیار نظام قبلی ایران در اختیار دولت محمد رضا شاه قرار دادن، نه در اختیار جمهوری اسلامی، و هیچ وقت فکر نمی کردن که این نیروگاه به دست افرادی مثل نظام فعلی ایران بیفته و لا این کار رو نمی کردن. در یک دوره ای آمریکایی ها برای تشویق شاه به گسترش روابط و استفاده از نیروی در واقع صلح‌آمیز هستی، او رو حتی تحت فشار قرار داده بودن برای اینکه استفاده بکنه از این روش.
اصولاً چه شد که آمریکا ایران سرشار از منابع نفت و گاز را در زمان محمد رضا شاه پهلوی زیر فشار گذاشت که به نیروگاه‌های هسته‌ای مجهز شود؟
با توجه به اینکه ایران منابع زیاد نفت و گاز داشت و حالاته توجه داشته باشید که جمعیت ایران هم در اون زمان نصف حالا بودش، و با توجه به شرایط اقتصادی اون زمان، روابط گسترده تجاری که ایران داشت با کشورهای دیگه، ضرورت خاصی و یا حتی فوریت خاصی برای دستیابی به انرژی هسته‌ای احساس نمی‌شد.
ایران دوران پادشاهی به لطف درآمد سرشار نفتیش در سفارش دادن 25 نیروگاه هسته‌ای مشکلی نداشت. دکتر بهمن آقایی دیبا، استاد دانشگاه در آمریکا، کارشناس حقوق بین الملل و پیگیر پرونده هسته‌ای ایران.
بعدها که این موضوع تحول پیدا کرد و دولت ایران سالها بعد از اینکه نیروگاه تحقیقاتی تهران فعال شده بود به این فکر افتاد که از نیروی صلح‌آمیز هسته‌ای استفاده کنه، دولت شاه در واقع در یک حرکت تصمیم گرفتش که یه چیزی حدود 25 نیروگاه اتمی تأسیس بکنه و نیروگاه اتمی بوشهر هم یکی از اونها بود. بلافاصله هم طرحش شروع شد و مشکلی در سطح جهانی هم نداشت. شرکت‌های مختلفی داوطلب بودن که اون رو بسازن. شرکت زیمنس آلمانی بلافاصله شروع به ساختن اون کرد و در واقع در زمان جنگ ایران عراق که این تأسیسات مورد تهاجم هوایی قرار گرفت و نابود شد، تقریبا آماده بود این نیروگاه، میتونست در مراحل نهایی خودش قرار بگیره. بعدها هم دولت جمهوری اسلامی ها سعی کرد که با همکاری ژاپن این طرح رو ادامه بده، منتها ژاپنی ها ترجیح دادن که خسارت عدم ادامه این پروژه رو پرداخت کنن ولی در اون حضور پیدا نکنن و بالاخره موضوع افتاده به دست روس ها و میبینیم که چه بازی رو دارن در میارن.
ایران در حال حاضر تنها یک نیروگاه هسته‌ای نیمه تمام در بوشهر دارد که نظامی نیست. نیروگاه آمریکایی امیرآباد تهران هم که صرفاً کوچک و پژوهشی و بسیار فرسوده است. در نتیجه چرا آمریکا به برنامه اتمی جمهوری اسلامی بدگمان و زنین است؟ دکتر بهمنه آقایی بیبا.
ایران در کنار مسائل مربوط به این دوتا نیروگاه مشغول چند نوع فعالیت دیگه است. تأسیساتی که در نطنز مشغول فعالیت هست برای غنی‌سازی اورانیوم و تأسیساتی که در عراق مشغول فعالیت هست برای نیروگاه آب سنگین هستش، اینها هیچ کدوم از تضمین‌های کافی در سطح بین‌المللی برخوردار نیستند که مشخص بشه که برنامه اینها مرتبط هست با تأمین سوخت برای نیروگاه‌های ایران. نیروگاه تحقیقاتی تهران که نیروگاه کوچکی است، احتیاج به میله‌های سوختی داره که ایران از نظر تکنولوژیکی در حال حاضر در شرایطی که نیست که اونها رو تولید بکنه. سوخت مربوط به نیروگاه بوشهر رو هم که همونطور که میدونید طبق قراردادهای موجود قرار است روس‌ها تحویل بدن و حتی قرار است که پسمانده های سوخت رو هم تحویل بگیرن و ببرن. بنابراین در اینجا ارتباطی باقی نمیمونه بین این تأسیسات و داستان سوخت که ایران مرتب روش تاکید میکنه و این برنامه ها. از طرف دیگه میزان هزینه‌ای که دولت جمهوری اسلامی ایران تحمیل میکنه هم بر نظام خودش و هم بر مردم خودش، این همه تحریم ها، این همه مشکلات اقتصادی، گرفتاری ها در روابط مختلف، هزینه های بی جهت برای خرید اقلامی که تحریم شدن از بازارهای سیاه، این همه تحمل مشقات و دردسرها آیا میتونه برای یک برنامه صلح‌آمیز اتمی باشه؟ به نظر من این مشکوکه و در سطح جامعه بین‌المللی هم این شک و تردید وجود داره و به همین جهت در دولت ایران میخوان که برنامه های خودش رو به صورت شفاف و باز ارائه بکنه، بگی که این برنامه ها کجا هستن، چیا هستن، اجزایشون چی هست، کی رو اینها کار میکنن، چی کار کردن، از کجا آوردن اینها رو. و البته دولت ایران هم تا حالا تحت بهانه های مختلفی از این کار استنکاف کرد.
مشکل هسته‌ای ایران از زمانی آغاز شد که سازمان مجاهدین خلق از نزدیک به 2 دهه پنهانکاری حکومت تهران در فعالیت‌های هسته‌ایش در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی پرده برداشت. ایران بر پایه تعهداتش به عنوان یکی از امضا کنندگان NPT یا همان پیمان منع گسترش سلاح‌های نابودی و کشتار انبوه موظف بود که این فعالیت‌ها را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش دهد که گزارش نداده بود. و چون قصه بدینجا رسید شهرزاد لب از داستان فرو بست. دنیازاد خواهر کهتر شهرزاد گفت: ای خواهر، طرفه حکایتی گفتی، شمه ای نیز ما را بازگوی که چون شد که فرمان روایان بر ایران زمین در محور شرارت جای گرفتند. شهرزاد گفت: شب به سر آمده سپید می دمد، اگر از هلاک رهایی یابم حکایت ها تو را خواهم گفت از شیطان بزرگ و محور شرارت.